103 هجری شمسی، 14 ربیع الثانی 1446 هجری قمری و 18 اکتبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:50 و طلوع آفتاب ساعت 6:14 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرده در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بله، بار دیگر عرض سلام دارم خدمت شما هموطنان خوب و همراه رادیو معارف در اولین دقایق در واقع جمعه خدمت شما عزیزان هستیم. 27 روز از مهر ماه 1403 در این دل شب. امیدوارم برنامه های بخش سوم رادیو معارف تا این لحظه مورد توجه، عنایت و پسندتون واقع شده باشه و تا 6 صبح حدوداً که ما در خدمت شما عزیزان هستیم در بخش سوم این افتخار رو به ما بدید و همراه خوب و صمیمی ما باشید. برای این لحظه شما خوبان در این دل شب برنامه پرسمان انقلاب آماده پخش هست. حدوداً 30 دقیقه این برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام عرض میکنم محضر شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر، خانم ها، آقایان محترم که این لحظه برنامه پرسمان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. همین ابتدای برنامه یاد میکنیم از همه شهدای عزیزمون، به ویژه شهدای مقاومت و در رأس اونها سید مقاومت مجاهد نستوه سید حسن نصرالله، و برای ایشون آرزوی علو درجات رو داریم و ابتدای برنامه رو این صلواتی که وعده همیشگی ما هست در ابتدای برنامه پرسمان انقلاب تقدیم کنیم به روح همه شهدای پر افتخار جبهه مقاومت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خب طبق معمول همیشه برنامه پرسمان انقلاب تقدیم حضور شما میشه. 329-10-551 با پیش شماره 025 تلفن ما هست. 30553 هم سامانه پیام کوتاه ما هست. اگر دوست دارید بدونید که در برنامه امروز چه مباحثی قرار طرح بشه و چه اتفاقی بیفته، لطفا این بخش کوتاه رو بشنوید. از اول انقلاب گفتن که اسرائیل باید نابود بشه. الان که همه چی فراهمه و ایران هم قوی شده، چرا ایران به وعده‌ای که داده عمل نمی‌کنه؟ چرا در مقابل بی‌حجابی هیچ ارگانی پاسخگو نیست؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
یکی از توفیقاتی که ما در برنامه پرسمان انقلاب داریم اینه که در محضر استاد عزیز و بزرگوار و فرزانمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکزایی هستیم که این بزرگوار عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستند و الان هم در استودیوی برنامه ما. جناب استاد خدمت و سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
سلام عرض میکنم محضر همه شنوندگان عزیز و همطور جناب علی، جناب آقای اسماعیلی. از خدای متعال میخواهیم اونچه رو خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری بگردانه
انشاءالله. ممنون و متشکرم. خب میریم سراغ سوالات شما دوستان عزیز بیننده. خوشحالم میشیم در کنار سوالاتی که برای ما ارسال میکنید حتما بفرمایید که از کدام شهر و از کدام بخش از ایران پر افتخار عزیز ما همراه ما هستید و دوست داشتید فامیل شریفتونم بگید، سنتون رو، تحصیلاتتون رو. اگر اینها رو بگید قاعدتا ما بهتر و بیشتر با شما آشنا میشیم. آقا احسان عرب‌پور از بم که برای برنامه پرسمان انقلاب سوال فرستادند و الان سوالشون رو مطرح میکنم، جناب استاد لکزایی پاسخ میدن. استاد ایشون اینجوری گفتن که از اول انقلاب گفتن که اسرائیل باید نابود بشه. الان که همه چی فراهمه و ایران هم قوی شده، چرا ایران به وعده‌ای که داده عمل نمیکنه؟ دیگه چقدر باید این جنایتکارها به جنایتشون ادامه بدن؟ حالا ایشون نظرشون اینه که الان که فرصت مهیا شده کارو تمام بکنیم.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای پور عرب از بم. احساسی که ایشون دارن خب احساس غالب نه تنها امت اسلامی، نه تنها فقط ایرانیان و آحاد امت اسلامی، بلکه امروز احساس بسیاری از آزادی خواهان جهان. یعنی شما میبینید که حتی توی خود برخی از کشورهای اروپایی و حتی خود آمریکا دانشجویانی که به صحنه آمدن و همه حرفشون اینه که فلسطین را آزاد کنید. این فری فری فلسطین بله. که میگن که فلسطین را آزاد کنید، معناش چیه؟ فلسطین کجاست که ما باید آزاد بکنیم؟
چجوری آزاد میشه؟
بله اینجا که کشوری به نام اسرائیل که ما نداشتیم که. این فلسطین یکی از استانهای امپراتوری عثمانی بود. وقتی که در جنگ جهانی اول اینها عثمانی رو اشغال کردن و اون اتفاقات حالا افتاد که نمیخوایم واردش بشیم، بخش های مختلف این امپراتوری اسلامی رو در واقع، یعنی اسمش اسلامی بود دیگه، به هر حال تیکه تیکه کردن. بخشی شد تحت قیمومیت انگلیس، بخشی فرانسه، بخشی ایتالیا و الی آخر فلسطین هم از جاهایی بود که در قیمومیت انگلیس قرار گرفت و اینها بودن که با صهیونیست ها همراه شدن و اجازه دادن که اینها از کشورهای مختلف مهاجرت کنن اونجا بیان. بعد هم کمکشون کردن و نهایتاً در سال 1945 این اتفاق افتاد. بعد 947، بعد 948 تا 949 که دیگه در سازمان ملل هم ثبت میشه. حالا اصلش که از اعلامیه بالفور وزیر امور خارجه انگلیس شروع شد و حالا این مراحل مختلفی. میخوام بگم یعنی تاریخ جعل این رژیم معلومه. یه جستجوی ساده‌ای هم هر کسی الان تو اینترنت انجام بده که چگونگی تشکیل این رژیم رو ببینه هست، یعنی در دسترس خودشون هم دعای بیشتر از این که ندارن. خب این آدمایی که الان آوردن اونجا مستحضرید که اینها همچنان اکثریتشون هیچ احساس تعلقی به اونجا ندارن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینا اکثرا اون تابعیت قبلیشون هم دارن.
بله.
یعنی تو همون ماجرای 7 اکتبر هم که عزیزان حتما از رسانه‌ها شنیدن، مثلا میگن که توی این اسرایی که حماس داره اینقدر آمریکایی‌ان، اینقدر فرانسوی‌ان، اینقدر روسی‌ان، اینقدر کجایی. خب یعنی چی؟ یعنی اینا اهالی این کشورها بودن، اونجا مثلا داشتن
تفریح می‌کردن،
گردش. نه، اینها همون کسانی‌ان که دو تا تابعیت، یه تابعیت اسرائیلی دارن، یه تابعیت هم تابعیت کشور خودشونه و با کشور خودشون هم در رفت و آمدن، چون که مثلا یه دم ایرانیان.
بله.
پا شدن مثلا رفتن اونجا، چون که صهیونیسم مرتب تبلیغ میکنه که پاشید بیاید اینجا،
همه چی فراهم، امنیت هست. بله.
اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه از بین رفتن اسرائیل یعنی چی؟ یعنی آیا مثلا ما هم سیاست اونا رو داریم؟ مثلا میگیم که باید این جمعیتی که اومدن مثلا کشته بشن. خب اگه ما سیاست ها رو داشتیم که همین موشک ها که شلیک شد تو مناطق مسکونی شلیک میشد. شما دقت کردید حتی مثلا تو جریان مقاومت، حتی تو بحث مثلا حزب الله، با اینکه این اینا جنایت های فجیعی انجام دادن، اینها تا میتوانند، یعنی امکان داره براشون از حمله به
مناطق مسکونی
با حضور مردم سر باز میزنن. با اینکه ما میدونیم و این رو خود صهیونیست ها اعلام کردن، این چیز مخفی نیست، که اصلا توی سرزمین های اشغالی این صهیونیست هایی که آمدن به اسم مثلا مردم ساکنن، اصلا اینا افراد عادی نیستن، مسلحن و هر کاری هم بخواد،
پادگان بزرگی در واقع.
بله، هر کاری هم بخواد میکنن. یعنی این اسلحه‌ای هم که بهشون داده شده یه اسلحه‌ای نیست که ازش استفاده نکنن، یه اسلحه‌ای که ازش استفاده میکنن. و حتی تو اون مناطق مشترک میبینیم که رفتن هی دارن شهرک سازی میکنن، حمله میکنن به خونه های فلسطینی ها، و ارتش اسرائیل اونجا تماشا میکنه، میگه خب مردم حمله کردن ما چیکار کنیم، و هی اونا رو از خونه هاشون مجبور میکنن که خونه هاشون رو مثلا ترک بکنن. اینا اگر احساس ناامنی بکنن، مهاجرت معکوس شروع میشه. مهاجرت معکوس چیه؟ هم چیزی که الان از 7 اکتبر تا حالا اتفاق افتاده. یعنی اینا برمیگردن خیلی از اینها به کشورهای خودشون، برای اینکه طرف میبینه که اینجا که وعده ها همه دروغین از آب درآمد، لذا اینا وحشت کردن. پس این محو شدنش به آگاهی امت اسلامیه، به بیدار شدن امت اسلامیه، به بیدار شدن خود فلسطینی هاست. این 5 میلیون حدوداً آواره فلسطینی که ما الان امروز داریم، اینها اگر به خودشون بیان بیدار بشن، جدی باشن و حق خودشون رو مطالبه بکنن، این آدمایی که از گوشه کنار آمدن برمیگردن کشورهای خودشون. طرح جمهوری اسلامی چیه؟ پس طرح جمهوری اسلامی اصلا کشتار نیست.
بله.
طرح جمهوری اسلامی این بود که فلسطین و هست که فلسطین مال فلسطینی هاست. حالا طرف فلسطینی یهودیه، بله، اشکالی نداره، چون اسلام و جمهوری اسلامی که با یهودیان که مخالف نیستن که. مگه همین الان توی ایران خود ما یهودی ایرانی مثلا نداریم؟ دارن زندگی میکنن، تو مجلس شورای اسلامی نماینده دارن که.
خیلی یهودی تو دنیا مخالف اسرائیلن اصلا.
بله، بحث بس اینه که اشغالگری بده، ظلم به مردم بده، یعنی با این اسلام مخالفه و جمهوری اسلامی مخالفه. آقا فلسطینی یهودیه، مسیحی، مسلمان، هرچه هست، مملکت فلسطین مال فلسطینی هاست. اینها انتخابات بکنن، کشور خودشون رو اداره کنن. حالا یه سوال اینجا، اگه یه دزه همینایی هم که از کشورهای دیگه مهاجرت کردن آمدن توی این فلسطین اشغالی، نخواستن برن، در نه ما همینجا دوست داریم زندگی کنیم، با اینا باید چیکار کرد؟ پاسخ جمهوری اسلامی و در اون طرحی که مقام معظم رهبری ارائه فرمودن اینه، اختیار اینا هم با خود ملت فلسطینه. الان کشورها راجع به مهاجرین چیکار میکنن؟ خودشون تصمیم میگیرن. یک کشوری میگه من مهاجر میپذیرم، یک کشوری میگه با این شرایط میپذیرم، یک کشوری میگه نمیپذیرم. این که مهاجران اگه بخوان بمونن با اینا چیکار باید کرد، اینم اختیارش دست خود ملت فلسطین هست. پس این محو شدن که خیلی ها استبعاد دارن، میگن که نه اصلا مگه میشه یه ملتی محو بشه؟ نه، ملت ها محو نمیشن. ببینید چرا ملت ها ممنوع میشن؟ برای اینکه شما یه ملت ریشه دار کجا میخواد بره. مثلا شما الان بگید که ملت مثلا فلان، حالا هر ملتی رو بگیم، این محو بشه، خب نمیشه، چون این مردمی که اینجا هستن خاکشونه، کشورشونه، جدن در جد، نسل اندر نسل اینجا بودن، احساس و علقه دارن. اما این آدمی که آمده توی این سرزمین های اشغالی، یه فلسطینی رو بیرون کردن، خونه شو دادن به این. این کسی که الان به نام اسرائیل داره اینجا فعالیت میکنه، این کشورش یا انگلیسه یا آمریکاست یا نمیدونم رومانیه یا کجاست، هر کدوم از یه جایی پا شدن آمدن. اینا تابعیت دوگانه دارن. این به محض اینکه اینجا دید نمیتونه زندگی کنه، جان خودش، فرزندانش، اطرافیانش در خطره، اینا پا میشن میرن کشورهای خودشون. ما تو همین الان یک سالی که از این مقاومت جدید داره میگذره، از این بیداری اسلامی جدید داره میگذره، که فلسطینی حاضر شده هزینه جدی بده برای آزادی سرزمین خودش، چون به تعبیر امام یک راهبردی داشتن که مقام معظم رهبری هم دارن. قرار نیست ما بریم مثلا ایرانی ها برن برای مثلا لبنانی ها یا فلسطینی ها کشورشون رو آزاد بکنن. ملت بزرگ ایران حمایت میکنه، کمک میکنه، ولی اونجا اون جنگ رو، اون نبرد رو
خودشون در واقع
خود اونها باید انجام بدن.
قضیه طوفان الاقصا هم از دعا فرمودن که کار
فلسطین. کار فلسطینه، بله، تر فلسطینه، ایده فلسطینه. و اساسا رویکرد اسلامی اینه که ما کمک بکنیم دیگران بیدار بشن، آگاه بشن، اگه آموزشی میخوان، مشورتی میخوان، اشکالی نداره، نیروهای مستشاری میرن بهشون مشورت میدن. چه بسا بعضی از این بزرگان هم شهید شدن، مثل همین سرلشکر شهید نیل فروشان که خب در همین ماجرای زاهی بیروت به شهادت رسید. خب اینا خدمات مستشاری میدن، اما اون نبرد رو اونجا برای آزادی سرزمین ها خود اینها باید انجام بدن، که دارن انجام هم میدن. خب از امت اسلامی هم انتظار هست که از اینها حمایت بکنن. پس این محو شدگی رو حواسمون باید باشه، این محو شدگی طرحش هم روشنه که چگونه و داره اتفاق هم میفته. یعنی توی همین یک سال خب جریان مهاجرت عرض کردم برعکس شده و شاید الان دیگه نزدیک 1,000,000 نفر رفتن. یعنی چند وقت پیش تا 500,000 که آمار قطعی بود، باز توی این فاصله ده زیادی از اینها رفتن، نزدیک 1,000,000 نفر تا حالا برگشتن به کشورهای خودشون. خود همین نتانیاهو پسرش آمریکاست.
بله.
خیلی از این مسئولینشون بچه هاشون اصلا اونجا نیستن و ما با یه نسلی هم مواجهیم که اگه خود اون پدر مادره اینجا هستن، بچه هاشون دیگه حاضر نیستن اینجا بمونن، یا خود اینا حاضر نیستن بچه هاشون رو اینجا نگه دارن و این بچه ها رو فرستادن به کشورهای به سلام مبدع، یعنی کشورهایی که از اونجا آمده بودن، یا نه کشورهای دیگه مثل همین آمریکا و انگلیس و اینا که حامی اینها هستن، که برن اونجا تحصیلاتشون رو انجام بدن، زندگیشون رو انجام بدن. پس این محو شدگی چون مسئله جعلی بوده، محو شدگیش هم اینه که اینا افرادی که از کشورهای دیگه آمدن برمیگردن، این میفته در اختیار خود فلسطینی ها. 5,000,000 آواره فلسطینی، بیش از 5,000,000،
بله،
برمیگردن به سرزمین خودشون.
خب استاد
درباره سرزمینشون تصمیم
حالا این که این کار، یعنی این رفتن اینها و برگشت کشور فلسطین به دست خودشون بدون جنگ عملیه؟
ببینید اینا که نمیخوان به جنگن، یعنی یک فلسطینی سرزمین خودشون میخواد اما مجبور میشه به جنگه. چرا مجبور میشه؟ شما ببینید طرف مقابل داره این ظلم رو به اینها میکنه دیگه. یعنی این از خونش انداختهش بیرون، سرزمینشو گرفته، اینو آواره کرده، الان هم این رو محاصره داره، هر چند وقت یک بارم میاد دوباره به این حمله میکنه. شما الان ببینید کرانه باختری که حمله نکرد که،
بله،
به صهیونیست ها، غزه ای ها بودن که حمله کردن. یعنی حمله کردن هم که عرض کردم این یه جنگیه که از 70 سال پیش با اقدامات صهیونیستی شروع شده دیگه، نه اینکه ما اینو یه نقطه یه جنگ جدید بدانیم.
بله.
این همه سال اونا حمله کردن، اینم یه بار حالا دیگه به سطوح آمده،
بازم دفاع میشه، اینم تلافی میشه.
بله. یه اقدامی انجام داده برای اینکه اسرای خودش رو از زندانهای رژیم صهیونیستی آزاد کنه، دیده که چاره نداره، باید بره چند تا از اونا اسیر بگیره تا این مبادله رو انجام بده. حالا همینم میگم کرانه باختری که این کار رو نکرد. بله. که محمود عباس که این کار رو نکرد. خب توی این مدت چقدر شهید داده کرانه باختری؟ توی همین یک سال چقدر اینا حمله کردن به کرانه باختری،
چقدر دوره اسیر گرفتن،
چقدر از اینها اسیر گرفتن. ببینید یعنی آیا تأثیری داشت این قصه؟ این آدمی که تو کرانه باختری هم مجبور میشه که اسلحه به دست بگیره، یعنی بل اجبار به این نتیجه میرسه که چاره ای نداره، یه هیچ راهی برای دفاع از خودش نداره جز این که اسلحه به دست بگیره. خب لبنانی ها چرا اسلحه به دست گرفتن؟ برای اینکه اینا رفتن تا بیروت.
بله.
تا بیروت اینها رفتن. وقتی که تا بیروت رفتن و از اون طرف هم مردم دیدن که خب اون زمان ارتش لبنان هم که در خدمت ایناست و هیچ اقدامی انجام نمیده و هرچه اینا میگن فرمانبر حرفای اینا هستن، حزب الله شکل گرفت. قبلش مثلا عمل شکل گرفته بود توسط امام موسی صدر که بعد حالا بخش نظامی هم پیدا کرد. خب حزب الله شکل گرفت و اسلحه حزب الله بود و رشادت حزب الله بود که آمریکایی ها رو از لبنان بیرون کرد، فرانسوی ها رو بیرون کرد و این اشغالگران رو هم بیرون کرد. یعنی شما بدون اسلحه حزب الله که آزادسازی سرزمین های لبنان اتفاق نمی افتاد. تازه هنوز یه بخشی مزار شبها خب اونجا مونده. چون که اینا وقتی به سوریه حمله کردن، خب مگه بلندی های جولان رو تحویل دادن به سوریه؟ تحویل ندادن.
بله، همچنان در اشغال اونهاست.
جمال عبدالناصر یه حرف جالب داره، جز اون حرفای آخر عمرشه، به عربها میگه، میگه ببینید یه چیزی که اینا با زور از شما گرفتن بدون زور پس نمیدن، ما باید زور داشته باشیم بتونیم از اینا پس بگیریم.
بزن این بار محکمتر،
کن مشت تا محکم،
بطای عالم و بشکن،
آزادی تو دستات،
تو ابراهیم امروزی،
بطای عالم و بشکن،
چه ترس از آتش دشمن.
بریم سراغ سوال بعدی. در بحث حجاب و عفاف و حالا بحث طرح نور، دو سه مورد ما سوال به دست ما رسیده که حالا من خلاصه میکنم تمام این سه چهار تا سوالی که عزیزان شنونده برای ما فرستادن و طرح میکنم، ان شاء الله آقای دکتر لکزایی لطف میکنن پاسخ میدن. یکی بحث طرح عفاف و حجاب، گفتن چی شد؟ قرار بود اجرا بشه، اسمش نور بود اما هیچ تغییری ندیدیم. بازی از شنونده گفتن که چرا جمهوری اسلامی در برابر فشارها کوتاه آمد و گشت ارشاد رو جمع کرد؟ یا یه عزیز دیگه گفتن که در مقابل بیهجابی هیچ ارگانی پاسخگو نیست، اگر قرار بیهجابی باشه زمان شاه هم بود، چه فرقی داره؟ حالا استاد اینا رو مجموعش رو پاسخ بفهمید ممنون میشم، که حالا در خصوص طرح حجاب هست و بحث حجاب و عفاف.
خب بحث مهمیه واقعا، ولی من شنوندگان عزیزمون رو دعوت میکنم که یه کمی با دقت این مطلبی رو که من عرض میکنم گوش بدن. من احساس میکنم جناب آقای اسماعیلی سمت و سوی این سوالات، چون تو جامعه هم که با عزیزان مواجه میشیم همین جور هست روی کرده سوالات، گویا که همه نشستیم کنار بعد میگیم که پس چرا کسی کاری نمیکنه، پس چرا نیروی انتظامی کاری نمیکنه. خب نقش من و شما چیه؟ نقش مسجد ما در محل ما چیه؟ نقش والدین چیه؟ نقش مدارس چیه؟ نقش دانشگاه ها چیه؟ سازمان ها و نهادهای فرهنگی الان دقیقاً دارن چیکار میکنن؟ ببینید اون چیزی که وظیفه نیروی انتظامی هست اینه که مراقبت بکنه که جریانات فساد سازمان یافته در جامعه پا نگیره، چون اون کار اطلاعاتی میخواد،
درست،
اون کار امنیتی میخواد. وظیفه فقط نیروی انتظامی هم نیست، دستگاه های اطلاعاتی ما، دستگاه های امنیتی ما، اونا هم وظیفه دارن که مراقبت بکنن، رصد بکنن. اگر جایی یک سازمان فسادی درست شده، یک تشکیلات فسادی درست شده که داره بیهجابی رو گسترش میده، باش برخورد بکنن. اما جناب آقای اسماعیلی، وقتی دختر ما، همسر ما، مادر ما این میره بازار که یه مانتوی مثلا مناسب برای خودش بخره، بعد این مانتوی مناسب رو پیدا نمی‌کنه، این الان تقصیر نیروی انتظامیه؟ ربطی به نیروی انتظامی نداره.
تو این بحث حجاب عفاف شاید 15-16 ارگانن که همه
نزدیک 30 تا دستگاه هستن. بله، یعنی طبق اون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود 30 تا دستگاه هستن با 2-3 تا کم زیاد. خب این بخش ها چرا، یعنی چرا نباید دیده بشه؟ یعنی ما نباید یک طرفه بیفتیم. یعنی توی مباحث اسلامی بحث ایمان، بحث آگاهی بخشی، بحث بصیرت افزایی، بحث جهاد تبیین که مقام معظم رهبرین هم برش تاکید داره، اینا جز بحث‌های مهمه.
درست.
خود ماها نسبت به همدیگه، پس ما بیاییم یک تعادلی برقرار بکنیم، یک توازنی برقرار بکنیم. من نمیگم، حرفم این نیست که نیرو انتظامی مسئولیت نداره. چرا؟ نیرو انتظامی مسئولیت داره، به مسئولیت‌هاش هم عمل میکنه، خودشون هم خواهند گفت. حالا من چون سخنگوی نیروی انتظامی که نیستم، اطلاعاتم واقعا ندارم که مثلا طرح نور چی شد، تعطیل شد، ادامه داره، اینو اطلاع ندارم، و یا گشت ارشاد مثلا چی شد، من اطلاع ندارم. ولی من میخوام بگم که اون یه حلقه از حلقات گسترش فرهنگ اسلامی در جامعه ما هست، که فرهنگ اسلامی هم یه امریه که مصادیق بسیار زیادی داره. وقتی کسی دروغ هم میگه، فرهنگ اسلامی رو نقض کرده.
بله.
یعنی همون قضیه که بی حجابی بده و زشته، دروغ گفتن هم بده، خلف وعده هم بده، خیانت در امانت هم بده، دزدی، تمام ناهنجاری ها بده. خب من عرضم اینه که باید مخصوصا اقشار مؤمن ما، دستگاه های فرهنگی ما، مساجد ما، اینا همه فعال بشن، مدارس ما. ببینید، این که همه بشینن کنار بعد هی بگن که آقای نیروی انتظامی چرا مثلا تو جامعه وضع حجاب اینجوری، حالا فردا اگه خلف وعده زیاد شد ما بگیم نیروی انتظامی چرا خلف وعده زیاد شده، چرا خیانت در امانت زیاد شده. همه ما با مسئولیت داریم، همه ما مسئولیت داریم، همه ما باید به وظایف خودمون عمل بکنیم. فرمود کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همگی باید امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، همگی باید مراقب باشیم، همگی خیرخواه یکدیگه باید باشیم.
درست.
اونم به شکل خیرخواهانه، به شکل مهربانانه. بخشی بله، اون بخشی از اقداماتی که فساد رو بخواد به شکل سازمان یافته و تشکیلاتی گسترش بده، این به عهده نهادهای امنیتی و انتظامی هست که شناسایی کنن، با عوامل گسترش دهنده فساد برخورد بکنن.
اخیراً نیروی انتظامی پلیس جریمه ها رو افزایش داده دیگه. خودشون اعلام کردن، چند وقت پیش من اخبار رو میشنیدم، خودشون اعلام کردن که این افزایش جریمه ها باعث شد که تخلف کمتر بشه. ما با این نگاه نمیتونیم به این موضوع هم نگاه بکنیم؟
چرا؟ اتفاقا مثال خوبی رو شما زدید. ما بیاییم در صنعت پوشاک خودمون بگیم اگر کسی لباسی رو میفروشه که با فرهنگ اسلامی ما انطباق داره، مالیات ازش نمیگیریم یا کمتر میگیریم. اما اگر کسی لباسی رو تو مغازش میفروشه که این لباس فرهنگ حجاب ما رو و عفاف ما رو خدشه‌دار میکنه، ازش مالیات بیشتری بگیریم. خب الان برعکس آقای اسماعیلی.
درست.
الان اگه یه کسی بخواد یه لباسی بخره که پوشش اسلامیش رعایت بشه، چند برابر اون لباسی باید هزینه بکنه که این اصول درش رعایت نشده. این مال چیه؟ این مال اینه که صنعت پوشاک ما، وزارت خانه های مرتبط توی اونجا، مثلا وزارت سمت ما، اینا کلن کشیدن کنار. وزارت ارشاد ما، دستگاه دیگه، مثلا یا برحال باید بررسی بشه. من نمیخوام الان سازمان خاصی رو یه داوری خاصی راجع بهش انجام بدم، ولی یک مسئله عملیاتیه. میخوام بگم افکار عمومی ما متاسفانه قشر مؤمنین خیلی آمده این سمت که آقا چرا نیروی انتظامی؟
درست.
خب نیروی انتظامی عرض کردم یه دستگاه، باید وظایف خودش هم انجام بدین، چیز روشنیه، اما از بقیه دستگاه هم باید مطالبه بکنیم. چرا بخش پوشاک ما اینجوری باشه؟ چرا بخش
مانتوی مثلا مالیات جلو باز ارزونتر از مانتوهای پوشیده؟
بله. خب شما اگر بیایید تو کشورهای دیگه این کار رو میکنن دیگه، تو کشورهای دیگه ببینید، شما اگه یه وسیله مثلا توی بعضی از همین کشورهای اروپایی بخری، یه مالیات از شما میگیره، بعد شما میگی من مسافرم، به شما یه رسید میده، میگه اگه مسافری و اینجا توی کشور ما از این وسیله استفاده نمی کنی، فرودگاه که خواستی بری میتونی این پولت رو، این پول مالیاتی که گرفتیم، اینو بری اونجا پس بگیری. چرا این پول از شما میگیره؟ میگه برای این که تو این وسیله رو که میخری، بعد که این آشغال میشه، مصرفش تمام میشه، من بعد این زباله رو براش جایی پیدا کنم، مدیومش بکنم، پس الان یه پولی ازت میگیرم. یعنی تبعات مصرف این کالا در این کشور به این کشور برمیگرده، پس تو باید هزینهشو بپردازی. درست شد؟ یا تو بعضی کشور اصلا راجع به لباس این مسئله هست، میگه این لباسی که شما میپوشی عرف این جامعه این لباس رو نمیپذیره، باعث یه سری ناهنجاری ها میشه، پس اینقدر قیمتش بیشتر میشه، اینقدر عوارض بیشتر داره، اینقدر مالیات بیشتر داره. ولی این یکی لباس، این لباسیه که تو عرف این جامعه پسندیده تره و مردم مثل نان آقای اسماعیلی
بله.
یه چیزی که مورد نیاز همه هست. خب شما سعی میکنید که هوای مردم رو داشته باشید دیگه، اونجا نمیتونید یه تصمیمی مثلا بگیرید. که الان تو مسئله بنزین، بنزینی که الان دست مردم میدن که